اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه 13 ماه سور را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکشتان میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. بانک جهانی میگوید که شورای مدیران اجرایی این بانک روز سه شنبه 30 اپریل 84 میلیون دلار کمک مالی را برای پروژه تاب‌آوری و معیشت جامعه افغانستان تصویب کرد. بانک جهانی دیروز با نشر اعلامیه گفت که این پروژه در سال 2022 با کمک مالی 265 میلیون دلار از طرف صندوق امانت تاب‌آوری افغانستان برای ارائه حمایت معیشتی و خدمات در مناطق روستایی و شهری، پشتیبانی از کمک‌های بلاعوض اجتماعی برای زنان و آسیب پذیرترین افراد و نیز تقویت نهادهای اجتماعی برای ارائه خدمات فراگیر آغاز شد. ملیندا گود رئیس بانک جهانی در افغانستان گفت که با این تمویل اضافی این پروژه فعالیت‌ها را در مناطق روستایی و شهری بیشتر افزایش می‌دهد و فرصت‌های معیشتی بیشتری برای زنان فراهم می‌کند. همچنان به گفته گود علاوه بر این با این کمک جدید فعالیت‌های متمرکز بر ایجاد انعطاف‌پذیری اقلیمی گسترش خواهد یافت و برای عودت کنندگان افغان زمینه اشتغال و خدمات فراهم خواهد شد. سازمان موسوم به گمشده‌های اروپا با انجام تحقیق از ناپدید شدن 51433 طفل بی سرپرست مهاجر در کشورهای اروپایی خبر داده است. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده این سازمان، این اطفال بین سالهای 2021 و 2023 در کشورهای اروپایی ناپدید شدند که از هر 3 طفل ناپدید شده 1 طفل افغان بوده است. سازمان اطفال گمشده این تحقیق را بر اساس کشور مبدا، جنسیت و سنشان دسته‌بندی کرده است. کشورهای پاسخ دهنده به پرسش‌های این تحقیق 20 کشور عضو اتحادیه اروپا از 27 کشور بودند و 13 کشور معلومات را با این سازمان تحقیق کننده شریک کردند. در این حال سازمان نجات کودکان در گزارش تازه‌ای که روز سه شنبه منتشر کرده است، ابراز نگرانی می‌کند که از آغاز سال 2024 تا اکنون هزارها طفل در حال جانشان را از دست دادند که بیماریشان قابل درمان و یا جلوگیری بوده است. این سازمان گفته است که در این میان 80% بیماری تنفسی داشتند. ارشد ملک رئیس این سازمان میگوید که پس از افزایش بیماری های تنفسی و سرخکان در سال جاری، یک تیاره مملو از 92 تن داروهای حیاتی به افغانستان آورده است که 675 هزار نفر شامل کودکانی هستند که زندگیشان را بیماری های قابل علاج تهدید میکند. حکومت بریتانیا روز چهارشنبه اول می تایید کرد که در چند روز اخیر شماری از پناهجویان را بازداشت کرده است که قرار است به رواندا منتقل شوند. قانونگذاران بریتانیایی پس از ماها چنزنی و جنجال سرانجام هفته گذشته طرح پیشنهادی حکومت آن کشور را منظور کردند که بر اساس آن پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا شدند باید به رواندا منتقل شوند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا عهد کرده است که روند عبور غیر قانونی پناهجویان را که از طریق کانال مانش وارد بریتانیا می شوند متوقف می کند. او گفته است که نخستین دسته از این پناهجویان در ماه جولای به رواندا منتقل خواهند شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس دیدار کرد، زیرا مذاکرات در قاهره برای حل و فصل جزئیات یک پیشنهاد دست نیافتنی برای آتش بس در جنگ اسرائیل با شبه نظامیان حماس در غزه ادامه دارد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت بلینکن تایید کرد که این حماس است که در مسیر آتش بس مانع می‌گردد. شبه نظامیان تا اکنون از پذیرش طرحی که خواستار توقف چند هفته‌ای در نزدیک به 7 ماه جنگ است خودداری کردند و حماس نیز نتوانسته گروگان‌هایی را که در آزای آزادی فلسطینی‌هایی که توسط اسرائیل زندانی شدند آزاد کند. اما حتی در حالی که بلینکن حماس را به دلیل فقدان آتش بس مقصر دانست، میلر گفت که دیپلمات ارشد آمریکایی به نتانیاهو گفت که ایالات متحده همچنان با درخواست رهبر اسرائیل برای حمله زمینی به شهر رفح در جنوب غزه، جایی که اسرائیل میگوید قصد دارد در برابر 4 قطعه باقی مانده از جنگجویان حماس بجنگد. سوی هم به نقل از سرویس فارسی صدای آمریکا، وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اول می از ادامه تلاش های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس و آزادی گروگان ها در غزه خبر داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، استیفن ساجورین گفت که تلاش برای احیای مذاکرات متوقف شده میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس برای رهبری مصر افزایش یافته است. به نوشته رویترز، وزیر خارجه فرانسه از اظهار نظر درباره احتمال موفقیت یا جزئیات مذاکرات میان اسرائیل و حماس خودداری کرد. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه اول می گفت که تلاش های جاری برای عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی منجر به حل بحران شرق میانه نخواهد شد. خامنه ای گفت بعضی ها خیال می کنند با این کارها مسئله حل خواهد شد، در حالی که با فرض عادی شدن روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی اطراف نه تنها مشکل حل نمی شود، بلکه مشکل متوجه دولت های خواهد شد که با چشم بستن بر جنایت اشغالگران با آن دست دوستی دادند و ملت ها به جان خود آن دولت ها خواهند افتاد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که توافق امنیتی ایالات متحده با عربستان سعودی نزدیک به نهایی شدن است، اما شرط این است که عربستان با اسرائیل روابط خود را عادی کند. عربستان سرگرم گفتگوها در مورد عادی سازی احتمالی روابط با اسرائیل بود، اما پس از آغاز جنگ در غزه این تلاش ها متوقف شد. حامیان اسرائیل روز چهارشنبه اول می در حال بر یک کمپ معترضین حامی فلسطینیان در محوطه پوانتون کالیفرنیا در شهر لس آنجلس حمله کردند. فشاروال نیویورک از دست داشتن افراد خارج از پوانتون در اعتراضات مؤسسین حامی فلسطینیان در پوانتون کولومبیا در این شهر خبر داد. ویدیوها از صحن پوانتون کالیفرنیا که توسط رویترز تایید شده است نشان می‌دهد که مردم قبل از رسیدن پلیس تلاش می‌کنند از چوب و سایر مواد دیوارهای محافظتی برای معترضین حامی فلسطین بسازند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. در حالی که تنش‌ها بین محصلین معترض به طرفداری از فلسطین در شماری از دانشگاه‌های آمریکا ادامه دارد، پلیس برای برچیدن خیمه‌های اعتراضی محصلین دانشگاه کولومبیا وارد عمل شده است. در همین حال محصلین یهودی بر ضد محصلین طرفدار فلسطین در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس به مظاهره پرداختند. از سوی هم محصلین یهودی علیه مسئولین دانشگاه کولومبیا به خاطر ناتوانی در تامین امنیت محصلین یهودی اقامه دوا کردند. شرح بیشتر این گزارش را نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
در خلال کشمکش بین اداره دانشگاه کولومبیا و محصلین معترض طرفدار فلسطین، در پاسخ به تقاضای ترک محوطه دانشگاه، محصلین معترض یک ساختمان را با افتخار کشته شدن یک دختر فلسطینی در غزه به تصرف درآوردند. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی خواستار استعفای فوری منوش شفیق رئیس دانشگاه کولومبیا شدند و گفتند که وضعیت در محوطه دانشگاه خارج از کنترل است. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان گفت
آنها نمیتوانند دانشگاه را در زمانی که دانش آموزان برای امتحانات نهایی خود آماده میشوند اداره کنند. این غیر عادلانه است، درست نیست، امن نیست و باید متوقف شود. بنابراین ما از پلیس میخواهیم که به آن رسیدگی کند. اگر پلیس نتواند، پس ما به گارد ملی نیاز داریم.
در همین حال یک طرح دعوای حقوقی پیشنهادی علیه دانشگاه کولومبیا در این هفته حاکی است که این دانشگاه نتوانسته است محیط آموزشی امن برای دانش آموزان یهودی فراهم کند و برخی ادعا می کنند که معترضان طرفدار فلسطین آنها را تهدید کرده و مورد حمله فیزیکی قرار دادند. رفی بالابانیان یکی از وکلای مدافع محصلین یهود میگوید
آنها مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند. سخنان نفرت انگیز با آنها گفته شده، به زور از محوطه دانشگاه بیرون رانده شدند. ما علاوه بر این شکایت درخواست کمک اضطراری را برای امنیت دانش آموزان در طول سال تعلیمی ارائه کرده ایم.
الی تیتسیوس، دانشجوی یهودی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، ویدیویی از معترضان نقابدار طرفدار فلسطینی را منتشر کرد که او را از ورود به دانشگاه منع کردند. او میگوید:
من محصل دانشگاه UCLA هستم. من حق دارم که اینجا باشم. پول تحصیل پرداخت. این دانشگاه ماست. اما آنها به ما اجازه داخل شدن را نمیدهند.
از زمان آغاز اعتراضات دانشجویان حامی فلسطینیان در اوایل ماه اپریل تا کنون 1000 نفر بازداشت شدند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر افزایش انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه تاکید کرد و دنبال آغاز جنگ کنونی در غزه این هفتمین سفر انتونی بلینکن به شرق میانه می باشد. انتونی بلینکن در جریان دیدارهای امروز با مقامها و شهروندان اسرائیلی بار دیگر از حماس خواست تا به طرح پیشنهاد شده آتش بس پاسخ مثبت دهد. سعید عزیزالرحمن جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس روز چهارشنبه در بیت المقدس و تل‌آویو مصروف دیدار با مقامهای اسرائیلی بود. وزیر خارجه ایالات متحده در اشاره به طرح پیشنهاد شده آتش بس از جانب اسرائیل به حماس گفت برای پذیرفته شدن این طرح نباید هیچ تأخیر یا بهانه صورت گیرد.
حتی در این روزهای دشوار ما به دسترسی یک آتش بس متحد هستیم که منجر به رهایی گروگانان می شود. یگانه دلیلی که این توافق به دست نخواهد آمد حماس است.
انتونی بلینکن قبل از این نیز پیشنهاد ارائه شده ای اسرائیل به حماس را فوق‌العاده سخاوتمندانه توصیف کرده بود. ولی سمی ابو زهری، یکی از مقامهای ارشد حماس، به خبرگزاری رویترز گفته است که اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در مغایرت با واقعیت قرار داشته و افزوده است که حتی مذاکره کنندگان اسرائیلی نیز پذیرفتند که صدر اعظم اسرائیل مانع رسیدن به یک توافق آتش بس می باشد. حماس تا کنون به طرح پیشنهاد شده اسرائیل پاسخ نداده و ابو زهری گفته است که این طرح هنوز هم مورد غور این گروه قرار دارد. حماس خواستار یک آتش بس دائمی می باشد، در حالی که صدر اعظم اسرائیل بر راه اندازی یک عملیات زمینی در شهر رفح تاکید دارد، اقدامی که تا کنون حمایت واشنگتن را به دست نیاورده است. علاوه بر تلاش برای آتش بس، ترغیب اسرائیل برای برداشتن گام های مشخص به هدف افزایش انتقال کمک های بشردوستانه به غزه نیز در اولویت دیدار انتونی بلینکن با مقام های اسرائیلی قرار دارد.
ما همچنان باید در مورد مردم غزه که این جنگ ناشی از عملکرد حماس را متحمل شدند توجه کنیم و به فراهم کردن کمکی که نیاز دارند توجه کنیم.
همزمان با تلاش ها برای برقراری آتش بس، جنگ در غزه نیز ادامه دارد. با گفته مقام های صحی غزه، در طول یک شبانه روز گذشته اجساد حداقل 35 نفری که در حملات هوایی کشته شده اند با شفاخانه ها انتقال یافته است.
و برای برخی از جوامع افریقایی بهترین راه برای رسیدن به امنیت غذایی با تراکتور است. شرکت به نام هلو تراکتور که توسط مؤسسه غیر انتفاعی غیر دولتی هیفر انترنشنال پشتیبانی می شود، به دهاقین فقیر و کم زمین اجازه می دهد تا تجهیزات مکانیزه زراعتی را اجاره یا خریداری کنند که به افزایش حاصلدهی و عواید آنها کمک می کند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
یک تراکتور کاملا جدید به محوطه شرکت هلو تراکتور در کینیا آورده شده است که نشان دهنده تقاضای روزافزون برای آن در این فصل کشت و کار که به خوبی انجام می شود موجود است. تراکتورها به اینجا آورده می شود تا به دهاقین کوچک که زمین های کمتری دارند کمک کند تا زمین هایشان را آماده کشت کنند. هلو تراکتور می گوید که در 3 ماه اول سال جاری به بیش از 100,000 دهاقین در کینیا خدمات زراعتی در زمان کشت و کار ارائه کرده است. جفری کونگو، یک دهقان شالیکار از جمله دهاقین انگوش شمار است که امروز یک تراکتور را به قیمت $150 اجاره کرده است تا زمین 5 هکتاری خود را که معادل 25 جریب زمین می شود زراعت کند. کنگو میگوید که با استفاده از یک تراکتور و سایر تجهیزات میکانیزه در مزرعه‌اش قادر است تا 200 بوری برنج تولید کند. کنگو میگوید تراکتور کمک زیادی کرده است. او میگوید که نه تنها میتواند به اندازه کافی غذا تولید کند که حتی بتواند مقدار از آن را بفروشد. او میگوید که این امر همچنین روابط خوبی را در جامعه ما برمغان آورده است، زیرا یک تراکتور در مدت زمان بسیار کوتاه زمین را برای افراد زیادی کشت می کند. این سبب شده است که ما در اینجا به امنیت غذایی رسیده ایم.
تراکتور کمک زیادی به ما کرده. من میتونم نه تنها به اندازه کافی غذا تهیه کنم، حتی میتونم قسمتی از او را بفروشم. از طرف دیگه این کار رابط خوبی را در جامعه برای ما برمغان آورده، برازی که یک تراکتور در مدت زمان بسیار کوتاه برای بسیاری از مردم زمین آماده کشت میکنند. ما اینجا امنیت غذایی داریم.
هیپر انترنشنال میگوید دسترسی به تراکتور در کینیا، نایجیریا و یوگاندا باعث افزایش بیش از 200% درآمد دهقان خرده مالک و افزایش 88% حاصلات جواری آنها شده است. این سازمان غیر انتفاعی مستقر در ایالات متحده از سال 2021 با هلو تراکتور همکاری کرده است. زمانی که این مؤسسه در مجموع 4.5 میلیون دلار را برای توسعه زیربناهای میکانیزاسیون در افریقا سرمایه گذاری کرد. بر اساس این برنامه دهقین کوچک می توانند تراکتورهای را با مدل پرداختی خریداری کنند. این دو مؤسسه کمکی می گویند میکانیزاسیون به دهقین کمک کرده است تا زمین های بیشتری را کشت کنند و فرصت های بیشتری برای جامعه ایجاد کنند. لیز آفیا هماهنگ کننده فعالیت های مرکز هلو تراکتور در کینیا است.
An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take about
زمین. یک نفر که از روش سنتی زراعتی استفاده می کند حدود 3 تا 4 روز را برای آماده سازی زمین در مزرعه خود وقت می گیرد. اما اگر به خدمات میکانیزیسیون نگاه کنید، مثلا ما اگر در صدد درو هستیم، یک تراکتور دار 2 تا 3 ساعت طول می کشد تا زمین خود را برای کشت آماده کند و این باعث صرفه‌جویی در زمان می شود. ما به دنبال کاهش مخارج از 3 روز به 3 ساعت هستیم.
فرانسیس مانگی برای مؤسسه هیپر انترنشنال در کینیا کار می کند و می گوید این برنامه باعث ایجاد شغل نیز می شود.
ما از طرف دیگه تاثیرات دیگری که به این ترتیب به وجود آمد در جایی که زندگی میکنیم بررسی کردیم. ما جوانان و زنان را در جامعه داریم که فرصتهایی برای کسب درآمد دارند.
در حالی که برخی از کشاورزان افریقایی میکانیزیسیون را پذیرفتند و مزایای آن را تشخیص دادند، بسیاری هنوز به روشهای سنتی مانند شخم زدن دست و برداشت تکیه میکنند. این امر توانایی آنها را برای کشت مناطق وسیع محدود میکند و آنها را فقیر نگاه میکند. هلو تراکتور که به دهقین نایجیریا و یوگاندا نیز تراکتور میدهد میگوید امیدوار است خدماتش آنها را در مسیر به سوی رفاه بیشتر همگانی قرار دهد.
مکنون توجه شما را به گفته شنود جلب می نمایم که سیرزیا با موسکو صافی در مورد سفر جانبز سرپرست معاونت سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده و اسلام آباد و ملاقات و دیدارهایش با مقام های پاکستانی انجام داده است.
ما از جزئیات مگذارم شما جزئیات را خدمت بیننده ها تقدیم بکنین. چه معلومات داره؟
باز از شما هیئت وزارت خارجه آمریکایی که البته هیئت 3 نفره بوده با پاکستان دیروز بوده و دیروز با پاکستان آمدن که در رأسش جان بس قرار داره. رسانه های پاکستانی به گونه واضح نگفته که یعنی با کدام ها ملاقات کرده و چی موضوعات را بیشتر صحبت کرده، اما وزارت خارجه پاکستان روز گذشته چیز را که گزارش داده گفته که جان بس با مقامات پاکستانی ملاقات کرده که از جمله رحیم حیات قریشی می باشه که یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان می باشه و با وی در رابطه با همکاری های دو جانبه موضوعات تجاری و اقتصادی و نیز در رابطه با امنیت منطقه گفتگو صورت گرفته. یک مقام پاکستانی که نخواسته نامش واضح شود به صدای آمریکا گفته که جان بس با آقای دورانی یا هم آصف دورانی که نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان می باشه گفتگو کرده و در رابطه با تحریک طالبان پاکستان گفتگو سر گرفته که تهدیدات وی به پاکستان می باشد و همچنان جانبس با آقای دورانی و مناطق قبایلی و خط دوران هم سفر کرده. خودم که با بعضی از مبصرین گفتگو کردم، مبصرین گفتن که هدف این سفر جانباز با پاکستان یکی خب موضوع حیات لندوبه ایرانی که با پاکستان بود میباشد، زیرا امریکا نمیخواهد که ایران و پاکستان با هم در رابطه با تجارت یک جا کار کند، و موضوع دوم هم تهدیدات تحریک طالبان پاکستان و همچنان گروه داعش با پاکستان میباشد. بله.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
یک سروی تازه که از سوی اداره زنان ملل متحد یوین وومن نشر شده نشان می دهد که کارمندان زن مؤسسات داخلی و خارجی اخیراً با دلیل ترس از بازداشت توسط حکومت طالبان به بهانه طرز پوشیدن لباس رفت و آمدشان را محدود کردند. آنچه به گفته این سروی بر فعالیت های مؤسسات تأثیر گذاشته است. میرویس رحمانی با شرح بیشتر این مطلب.
نتایج این سروی که ماه مارچ امسال را تحت پوشش قرار دادن نشان می دهد که 52% مؤسسات سروی شده گفتند که در ثبت پروژه های جدیدی که در آن اسم زن یا زنان به کار رفته با مشکل مواجه شدند، و در 30% موارد حکومت طالبان از این مؤسسات خواسته تا در موقف های رهبری پروژه ها مردان باید جایگزین زنان شوند. این سروی که توسط گروه کاری The Gender and Humanitarian Action با مصاحبه با 127 مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی و دفاتر ملل متحد در 34 ولایت افغانستان انجام شدن نشان می دهد که اعمال دستورهای حکومت طالبان فعالیت بیش از نیم از مؤسسات سروی شده را متاثر ساخته است.
اجرای دستورالعمل پوشش ویژه زنان توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر در ماه ژانویه نیز بر رفت و آمد کارمندان زن تاثیر گذاشته است. 60% مؤسسات گزارش دادند که کارمندان زن با دلیل ترس از بازداشت توسط طالبان رفت و آمدشان را محدود کردند.
در این سروی همچنان آمده که مؤسسات سروی شده گفته که در 37% موارد کارمندان زن این مؤسسات به خاطر طرز لباس پوشیدنشان از سوی اعضای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مسیر را مورد بازخواست قرار گرفتند، و در 9% موارد تلفن موبایل یا لپتاپشان ضبط شده است. نظیفه جلالی کارمند یکی از مؤسساتی که در داخل افغانستان فعالیت دارد ضمن تایید یافته های این سروی گفت که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان حتی در سکتور عرضه خدمات صحی نیز اعمال شده است.
حتی در بخش صحی ما محدودیت های را میبینیم. مثلا خانمای قابله و دکترای داریم که در این شرایط با وجودی که بخش صحت در افغانستان میگن فعالیت کرده میتونه، ولی اینا بیکار هستن. و وقت ما سروی میکنیم دلیل پرسان میکنیم، مثلا در زابل ما یک قضیه را داشتیم که از مرکز قلاب به ولسوالی شاجوی یا شهر صفا یا ولسوالی های دیگه قابله ها قبلا می رفتن، ولی برفعلا اکثریتشان مثلا کسایی که محرم ندارن اینا نمی تانن که سفر بکنن و برفعلا در مرکز بیکار نشستن.
این سروی در حال نشر می شود که شورای حقوق بشر ملل متحد در نشست دو روز پیش هین بررسی کارنامه حقوق بشری افغانستان وضعیت زنان و دختران افغان را مایه نگرانی خواند. شرکت کنندگان این نشست به شمول نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان و برخی کشورهای دیگر از حکومت طالبان خواستند تا محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران افغان را لغو کنند. حکومت طالبان بارها نقض حقوق زنان و دختران را رد کرده و گفته که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بر اساس شریعت اسلامی تامین است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، نگران ادامه تخطی های طالبان در برابر حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان است. آقای بنت از مسدود کردن مراکز خبرگزاری، فشارها بر خبرنگاران و نشر پروپاگاندای طالبان انتقاد کرد و گفت خبرنگاران نباید به هیچ عنوان بازداشت و تحت فشار قرار داده شوند. آقای بنت میگوید گزارش دهی دقیق برای مردم حیاتی است. آقای بنت در صحبت با همکارم ژیلانوری نخست در مورد آزادی رسانه ها در افغانستان چنین گفت.
The member states have several reports.
کشورهای عضو چندین گزارش را ملاحظه می کنند. آنها از ملل متحد گزارش هایی را دریافت کردند که شامل خلاصه گزارش های من و سایر گزارش های سری و کمیشنری عالی حقوق بشر بود. آنها گزارش هایی از جامعه مدنی و از حکومت افغانستان داشتند که نماینده دائمی افغانستان در ژنو که هنوز کرسی افغانستان را دارد این گزارش را تهیه کرده بود. واقعا کدام چیز تعجب آوری در این گزارش گنجانیده نشده بود. گزارش ها شامل تحلیل ها از جانب گروه های مختلف باستاب می داد. پاسخ جامعه بین المللی و کشورهای عضو چه بودند؟ خب واکنش ها متفاوت بود و پرسش های مختلف مطرح شد. در کل آنچه مهم است نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان بود، به ویژه وضعیت حقوق زنان و دختران افغان مطرح شد و از اینکه روز جهانی آزادی رسانه نزدیک است و در آن در قسمت آزادی رسانه ها دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان اظهار نگرانی شده بود.
هفته گذشته عفو بنرال در گزارشی که منتشر کردن خواهان آزادی خبرنگاران در بند در حکومت طالبان شدند و همچنان در گزارشی که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده در بخش حقوق بشر منتشر شد از سرکوبی رسانه ها در حکومت طالبان هم یادآوری شده بود. به نظر شما ملل متحد چطور میتونه که در برابر تخطی ها مبارزه کنه؟
Like I've said before.
قسمی که قبلا گفتم گزارش ها در مورد محدودیت ها بر آزادی مطبوعات در افغانستان همیشه وجود دارد. این گزارش ها را من یا ملل متحد یا یوناما، وزارت خارجه امریکا، حکومت های دیگر و یا هم نهادهای عفو بین المللی منتشر می کنند. من در این گزارش ها اظهار نگرانی می کنم. به طور مثال در خصوص بازداشت خبرنگاران نگران هستیم. ما این نوع بازداشت ها را اجباری می داریم و افراد به طور غیر قانونی توقیف می شوند. من قبلا اشاره کردم که بین خبرنگاران فرهنگ ترس و هراس را ترویج کردند و آنها را با همچو بازداشت ها تحت فشار قرار می دهند و اکثرا فقط بازداشت نیست بلکه هشدار برای بازداشت در آینده است. افراد زمانی که در قید هستند مورد تهدید قرار می گیرند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد، مورد لتوکوب قرار می گیرند. اما به نظرم ما باید به برخی مسائل عمده دیگر نیز نظر بیندازیم که شامل حق برگزاری اعتراضات صلح آمیز می شود.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان در حکومت طالبان چطور ارزیابی می کنید؟ گزارشی که وزارت خارجه ایالات متحده منتشر کرد حاکی از تخطی های حقوق بشر در حکومت طالبان است. آیا وضعیت برای مردم افغانستان بدتر شده است؟
I report regularly on the human rights situation.
من در مورد وضعیت حقوق بشر به طور منظم گزارش می دهم. حداقل سال 3 یا 4 گزارش نشر می کنم. آخرین گزارش خود را ماه فوریه 2 ماه قبل نشر کردم. من جهات مختلف حقوق بشر در افغانستان را بررسی کردم. من واقعا کوشش کردم که امتحان کنم که آیا روشنی برای بهبود وضعیت وجود دارد یا خیر. من بسیار با دقت کار می کنم و روش هایی که دارم با آن می خواهم مطمئن شوم که من گزارش های دقیق بنویسم و قسمی که قبلا اشاره کردم خبرنگاری خوب بسیار مهم است. به همین خاطر شما وقت گزارش مرا می خوانید در تمام این گزارش های من به خاطر وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان اظهار نگرانی کردم و همچنان در قسمت آزادی مطبوعات و ژورنالیسم نگران هستم.
شما تلاش های جامعه جهانی را برای تغییر رفتار طالبان به خصوص با زنان افغان و اعاده حق تحصیل دختران چطور ارزیابی میکنید؟
فکر میکنم تلاش کلیدی دو مسئله است. نخست این که آنها در بخش تامین حقوق بشر و حقوق زنان تلاش کنند و من روی آن کار میکنم و باز هم به شورای حقوق بشر در ماه جون گزارش خود را ارائه میکنم. امیدوارم که شما آن را پوشش دهید. من به ویژه در مورد وضعیت زنان و دختران افغان گزارش میدهم. و البته که وضعیت حقوق بشر در تمام سطوح مورد بحث قرار می گیرد و جزء بحث ها می باشد. و از سوی دیگر قسمی که تذکر دادم پروسه سیاسی است که باید شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد در دو ملاقات در دوحه روی آن غور می کنند. ما از نزدیک وضعیت را نظارت میکنیم و میخواهیم مطمئن شویم که در این پروسه زنان و سایر اعضای جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر و زنان شامل باشند و در هسته بحث ها قرار داشته باشند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.